أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در تفسیر آیه مبارکه الحمد لله رب العالمین، جهاتی راجع به حمد بحث بود که بعضی از اون جهات گذشت و به عرض رسید که حمد در برابر کمال و انعام است، یعنی موجود کامل را حمد می کنند و موجودی که منشأ نعمت باشد حمد می کند و خدای سبحان هم کامل است هم منعم، هم ذاتاً هر گونه کمال را داراست و هم هر نعمتی که در جهان باشد از ناحیه خداست. اگر موجودی را در اثر کمال او حمد می کنند خدا محمود است، چون لله الاسماء الحسنا. و اگر موجودی را در اثر نعمتهای او حمد می کنند خدا محمود است، چون ما بکم من نعمتین فمن الله. پس از دو نظر خدای سبحان محمود است، اما دیگران محمود نیستند، برای اینکه دیگران کمالی که فی نفسه دارند یا نعمتی که به غیر میرسانند هر دو نعمت است و این نعمت را خدا داد، چون ما بکن من نعمتین که من الله، پس الحمدلله. غیر خدا احدی استحقاق نعمت هم ندارد، چون هم در برابر کمال نفسی یا انعام غیر است. یک موجود چون کامل است او را هم میکنیم، یا چون به دیگران خیر میرساند او را هم میکنیم. خدای سبحان هر دو جهت را بالاصاله داراست، فاول همین. دیگران اگر فی نفسه کاملند یا به غیر کمالی میرسانند هر دو بالعرض است و این بالعرض به اون به ذات منتهی میشود که در سوره نحل فرمود و ما بکن من نعمت فمن الله. پس کمالی که دیگران دارن یا نعمتی که دیگران به غیر میرسانن همه و همه نعمتی است که خدای سبحان عطا کرده است. پس هیچ جا نمی شود غیر خدا را حمد کرد، و اگر حمدی در جهان راه داشته باشد مخصوص خداست. پس الحمد لله. چون سبب حمد دو چیز است و هر دو چیز مخصوص خدای سبحان است، لذا در قرآن کریم خدا از کسی حمد نکرده است که خدا بشود حامد دیگران بشوند محمود. خدا از کسی حمد بکند این چیزی نیست. اما مسئله شکر در قرآن به خدا نسبت داده شد که خدا شاکر است. باید دید فرق بین شکر و حمد چیست اولا، و چرا در قرآن شکر به خدا نسبت داده شد که خدا شده شاکر. آیا این شکری که به خدای سبحان نسبت داده شد این پایان راه است که به حقیقت خدا شاکر است، یا نه این بین راه است و اگر یک مقداری این راه را ما ادامه بدیم میبینیم خدا هم بر این شاکر بودنم باز محمود است و دیگران که مشکورند و خدا شاکر است همون دیگران بر میگردن به پیشگاه خدای شاکر او را حمد میکنن. بیان ذالک این است که در قرآن کریم خدا خود را به عنوان شاکر معرفی کرد. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان شکور است، شاکر است. همون خدا شکور است، خدا شاکر. در سوره بقره در جریان حج آیه 158 فرمود: فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. اگر کسی خواست طواف مستحبی یا سعی مستحبی انجام بدهد تطوعا، خدا شاکر است و علیم، هم عمل را میداند که از کی صادر شده است، هم در برابر این عمل شکرگزار است و حق‌شناس. که یکی از اسمای حسنای خدای سبحان شاکر است. در سوره تغابن هم خدا را به عنوان شکور و حلیم ستود. پایان سوره تغابن این است که والله شکور حلیم. آیه 17 سوره تغابن که یک آیه مونده با آخرش، چون این سوره تغابن 18 آیه دارد. آیه 17 سوره تغابن این است که والله شکور حلیم. خدای سبحان در برابر وظایفی که بندگان خاص انجام میدهند شکور است. در سوره اسراء به گروه خاص فرمود ما در برابر نعمت اینها شاکریم، در برابر وظایفی که انجام دادن شاکریم. این 19 سوره اسراء این است و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. در این بخش از سوره اسراء مردم را دو قسمت کرد، فرمود عده دنیا طلبند، عده آخرت میخواهند. اونها که دنیا میطلبند به مقداری که خود مصلحت بدانیم به بعضی از اینها خواهیم داد، اما اونها که آخرت طلبند به عنوان موجبه کلیه وعده داد. فرمود هر کس آخرت طلب باشد و برای آخرت کار کند و با عقیده و ایمان باشد که هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها، این حسن فعلی، و هو مؤمنون، این حسن فاعلی، یعنی کار خوب از جان معتقد سر بزند، فاولئک کان سعیهم مشکور، سعیشون مشکور. اونگاه در سوره انسان هل اتا علی الانسان حین من الدهر آیه 22 وقتی نعمتهای خاصی را که خدای سبحان به اولیایش داد اونگاه می فرماید به این که این هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکور، این شراب طهور که نوشیدید و این مقام رفیعی که راه یافتید جزای سعی شماست و سعی شما مشکور است، یعنی ما کار شما را هدر ندادیم، ما شاکریم و سعی شما مشکور. در این گونه از موارد خدای سبحان سعیی که دیگران کردن شکر میکنند و معنای شکر خدا هم صفت فعل اوست نه صفت ذات، و نه اینکه زبانی و لفظی بفرماید اشکرکم. این که فرمود خدا شاکر است، این شکر را که صفت فعل است از مقام فعل انتظام کند، یعنی اگر مؤمنی را به بهشت برد همین شکرگزاری است، اگر ولی خود را از شراب طهور برخوردار کرد همین شکرگزاری است. شکر خدای سبحان لسانی نیست که بفرماید اشکرکم، زبانی از کسی ستایش کند این چنین نیست، چون صفت فعل است، همون فعلی که انجام میدهد از اون مقام فعل شکر انتظام شود. در این گونه از موارد فرمود خدا شکور است، شاکر است و سعی مؤمن مشکور، و معنای شکر خدا هم آن است که پاداش کاملی به مؤمن در قیامت اعطا خواهد کرد. خب اگر حمد و شکر در جوهره حقیقت فرق ندارند، چگونه حمد مخصوص خداست و شکر مخصوص خدا نیست، بر اینکه تنها خدا مشکور نیست، سعی مؤمنم مشکور است، خدا شاکر است. ولی در تشریح هم به این نتیجه رسیدیم که هم مخصوص خداست، یعنی غیر از خدا احدی محمود نیست، خداست که محمود است بلاغی. اما در اینجا میبینیم سعی مؤمنم مشکور است. وقتی این بحث یک مقدار بررسی میشود میبینیم شکر خدا هم نعمتی از نعمتهای خداست که در برابر این نعمت هم حمد لازم است. لذا همون اولیای الهی که به بهشت رسیده ام باز در همون بهشت هم خدا را حمد می کنن، می گوین خدای را حمد که با یک نعمت به نام تشریع و وحی و رسالت ما را به هدایت تشریعی راهنمایی کرد، با نعمت دیگر توفیق معرفت و انجام وظایف را به ما داد که این هدایت تکوینی است، با یک نعمت به ما وعده داد که اگر به دستورات او عمل کردیم به مقصد برسیم، با نعمت دیگر به وعده عمل کرد ما را به این مقصود رسوند. لذا و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، آخرین سخن اهل بهشت حمد خدا. روی شکور بودن خدا هم اینها حامدن، میگوین تو را هم میکنیم که شاکری، تو را هم میکنیم که از یک طرف فقیر میپرورانیم از طرف دیگر فقیر را مستغنی میکنیم، تو را هم میکنیم که از یک طرف ما که نیازمند به توییم خلق میکنیم از طرف دیگر به نیاز ما پاسخ میدهی. بنابراین در پایان به اینجا میرسیم که الحمدلله رب العالمین. و اگر خدا شاکر است این شکر هم نعمتی از نعمای الهی است و مؤمنین روی این نعمت شکر هم باز خدای سبحان را حمد میکنند. لذا اوصاف بهشتی ها را که خدای سبحان میشمارد میفرماید به اینکه اینا چندین بار خدا را حمد میکنن. در یه اعراف آیه 43 این است و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی در بهشت احدی با احدی کینه ندارد، این دلها تطهیر میشود، انسانی که قلبش مطهر شد وارد بهشت میشود. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، که این بهترین نعمت معنوی است، تجری من تحتهم الانهار، که نعمت ظاهری است. و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بهشتیان در هم بهشت هم که در برابر شکر خدا به این پایگاه راه رفتن میگوین خدا را هم میکنیم که اگر ما را هدایت نمیکرد ما هرگز به اینجا نمیرسیدیم، عقل ما کافی نبود که ما را به اینجا برساند، وحی و رسالت دست ما را گرفت ما را تا اینجا بود. الحمد لله الذی هدانا لهذا، یعنی به این مقام رفیع هدایت کرد. و ما کنا لنهتدیه، این و ما کنا لنهتدیه غیر از و ما و مهتدینا و امثال ذالک است. این کانه منفی مفید یک استمرار درونی است. اگر بگوین ما علمت چون نمیدانستی یا ما تعلم چون نمیدانیم، این غیر از آن است که بگوین ما کنت تعلم، این ما کنت تعلم مفید آن است که تو نیستی که بدانی. خدای سبحان در این کریمه به بهشتی ها این چین آموخت که بگوین ما اون نبودیم که بتوانیم این راه را طی کنیم. یک وقت انسان میگوید ما راه را طی نمی کنیم، نمی فهمیم، یک وقت میگوید ما اون نیستیم که بفهمیم، یعنی از ما ساخته نیست. و ما کو الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما اون نبودیم که بدون راه نما بفهمیم کجا راه است و کجا مقصد. یعنی عقل هرگز کافی نیست. در بحث‌های قبل گذشت که عقل چراغ است نه راه. هرگز انسان با چراغ به مقصد نمی‌رسد. چراغ باید راه را ببیند، بگوید این راه است، انسان راه را طی کند به مقصد برسد. هرگز انسان با عقل بهش نمی‌رود. عقل یک نورافکن قوی است که وحی را می‌شناسد، می‌گوید این وحی به این رو اطاعت کن. وحی می شود صراط مستقیم و عقل می شود نورافکن قوی. این نورافکن اون صراط را می شناسد، به دیگران می شناساند و این راه و این راه را طی کنید. که اگر وحی نباشد و صراط نباشد هرگز عقل به مقصد نمی رساند. یک کسی که یک نورافکن قوی در پایه کوه در پای کوه در دست دارد، چون از دامنه کوه به سینه کوه تا قله کوه راهی نیست، هرگز کسی که نورافکن قوی در دست دارد به بالای کوه نمیرسد، چون راه نیست. این نورافکن فقط سنگلاخ ها رو نشون میده، اون کلوخ ها رو نشون میده، اون تپه ها و دره ها رو نشون میده، اینجا که راه نیست. با چراغ کسی به مقصد نمیرسد. چراغ راه را نشون میدهد، باید یک راهی باشد که چراغ راه را تشخیص بدهد و کسی که چراغ به دست اوست راه را ببیند به طی کند. بهشتیان به خدای سبحان عرض میکنند ما اون نبودیم که بفهمیم کجا بیاییم چه کنیم. نه تنها ما هدایت نمی شدیم، اصلا ما قابل این نبودیم که خود به خود به اینجا بیاییم. ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این ما کنا این نقش رو دارد. بنابراین بهشتی ها هم سخنشون این است که میگوین و قال الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. چگونه خدا هدایت کرد؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اینها با حق آمدن، در صحبت حق بودن، در کسبت حق بودن، یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است. رسالت آمیخته با حق بود، پیام خدا در صحبت حق بود. اینا حق آوردن، ما حق عمل کردیم، به اینجا رسیدیم. اونگاه خدای سبحان هم به منادیانش دستور میداد که به اینها بگویید که ان تلکم الجنتو اورستموها بما کنتم تعملون و نودو ان تلکم الجنه اورستموها بما کنتم تعملون. بنابراین بهشتیان در برابر شکر خدا خدا را حمد میکنند، میگویند این هم از کمالات شماست، این هم از بزرگواری شماست که با یک نعمت ما را خلق میکنید، با یک نعمت برای ما پیامبر میفرستید، با یک نعمت به ما وعده میدی، با یک نعمت به ما توفیق طی راه میدی، با یک نعمت به وعدهایت عمل میکنی، با یک نعمت هم ما را به لسان شکرگزاری تشویق میکنی، میگه ان سعیکم کان مشکور. خدا را روی شکر او هم حمد میکنم، چون این کمال را هم خدا داراست. وقتی انسان در جمع حساب میکند میبیند این چنین نیست که خدا شاکر باشد به انسان مشکور. وقتی که آدم تحلیل میکند میبیند خدا به وسیله بعضی از کارهای خود از بعضی از کارهای دیگر خود شکر میکند. فهو شاکر و هو مشکور. چون چیزی برای عبد نمیماند. اگر چیزی برای عبد میمونده دیگر بهشتیان نمی گفتن که همه اینها از آن توست. برای اینکه جاءت رسول ربنا بالحق و تو را شکر می کنیم که با وعده ما را تشویق کردی و تو را حمد می کنیم که به وعدت عمل کردی. الحمد لله الذي سبقنا وعده، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. همه این حرف ها لسان اهل بهشته. بهشتیان در اونجا میگوین خدا را هم که به وعدش وفا کرد. در سوره منظور آورد که اگر در بحث قبل ثابت شد که حمد مال خداست، الحمدلله، و غیر از خدا احدی محمود نیست، چگونه خدای سبحان خود را شکور و شاکر معرفی کرد و غیر خود را مشکور؟ اگر حمد مال خداست و لا غیر، و حقیقت حمد و شکر هم یکیست، چگونه شکر را خدای سبحان در بار غیر هم روا داشت دیگری را هم مشکور دانیم؟ سخن این است. جوابش آن است که اون دیگری وقتی خوب تحلیل بشود باز نعمت خداست، که خدا با یک اسمی از اسم دیگر خود تشکر می کند، با یک کاری از کار خود تشکر می کند. این همان است که در خود را ثنا می کند. انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. در حقیقت دارد خود را شکر می کند. چرا؟ چون چیزی برای انسان نمی ماند بعد از تحلیل که بگوییم این کمال مال انسان است یا این نعمت مال انسان است، و خدای سبحان اون انسان را رو کمال یا نعمتی که دارد شکر می کند. این چنین نیست. برای اینکه همون انسانی که سعیش مشکور است یعنی بهشتیان، همونها میگویند در قیامت به خدای سبحان، حرفشون این است که خدایا تو را هم میکنیم که این کارها را در باره ما اجرا کردی، پیامبر فرستادی، وعده دادی، به وعدت عمل کردی. در سوره زمر حالا حمد را در همون خطبه مبارکی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد می‌فرماید به این که ما تو را حمد می‌کنیم در حالی که نعمت‌های تو را احدی نمی‌تواند بشمارد. همین خودش حمد است. الحمدلله در صدر خطبه این است. خدای را حمد می‌کنیم که لا یحصی نعماءه العابدون ولا یؤدی حقه المجتهدون. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الاهمام ولا يناله غوش الفتن. اونگاه عرض میکند که لا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. خدایی که نه خودش قابل شناخت است برای حکیم یا عارف، و خدایی که نعمتهای او را احصاگران جهان توان شمارش ندارند. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الاهمام ولا يناله غوش الفتن. حکیم هر که بلند پروازی کند با اندیشه نمیتواند به اوج خدای شناسی برسد. عارف هر که در دریای دل فرو برود غواصی کند، اون توان را ندارد که از گوهر دل خداشناسی محض را استخراج کند. نه برای بلند پروازان و متفکران، نه برای غواصان کسی بخواهد در درون فرو برود خدا را بشناسد مقدورش نیست، کسی بخواهد بیرون را بنگرد جهان بین باشد باز مقدورش نیست. اونگاه می‌فرماید خدایی که لا یحصی نعماءه العابدون ولا یؤدی حقه المجتهدون، همه اینها را با لسان حمد عرض می‌کند. لازم نیست که انسان به کنه ذات یا به کنه نعما پی ببرد بعد حمد کند. همین عجز از اجتناب خود یک نحو حمد است. بله، اون دو تا بحث است، یکی در سوره صف یکی در سوره اسراء انشاءالله خواهد آمد، که احمد بودن حضرت به چه مناسبت است و مقام محمودی که به وسیله نماز شب به حضرت وعده داد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عصا ان یبعث که مقام محمودا، اون میشه مناسبت است. و اگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محمود است، حامدش کیست؟ آیا حامدش خدا یا حامدش ما سوی الله؟ ما سوالله این مقام را حمل میکنم یا خدا هم حمل میکنم. این را به خواست خدا یکی از مطالبی که با این ذهن بدر بشید. بله، یحمد نفسه و حمد نفسه دیگه، یحمد نفسه و نه یحمد غیره. حامد هست، یحمد نفسه کما حمد نفسه. در قرآن وقتی که ما الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، الحمدلله رب العالمین، این حمدی است که در قرآن حمد الله نفسه، نه یحمد غیره. اونها که به اونها اجازه حرف داد، چون در اون روز کسی حق حرف نداره، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، اونهایی که به اونها اجازه حرف داد، حرفشون اینه که میگوین الحمدلله الذی صدقنا وعده. در سوره زمر آیه 74 و قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. خود اونهایی که خدا سعی اونها را مشهور کرد، فرمود ان هذا کان لکم سعیکم مشهورا و امثال ذلک، همونها که سعیشون مشهور است، یعنی بهشتیان و اولیای الهی، در برابر این شکرگزاری حق در آن خدا را حمد میکنند، میگن خدا را شکر الحمدلله که به وعدش وفا کرده، زمین بهش را در اختیار ما قرار داده، هر جا بخواهیم آزادی. الحمدلله الذی صدقنا وعده، با وعده ما رو تشویق کرده، حرکت کردیم، با انجاز وعده حق شناسی کرده، نعمت دیگری به ما داده. الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، یعنی ارض جنت، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. در سوره فاطر مشابه این معنا آمده است. او چهار سوره فاطر وقتی بهشتیان با اون نعمتهاشون بازگو شدن، میفرماد وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، خدای را سپاس که هر گونه اندوه را از ما برد. دیگر سخن از اندوه نیست، زیرا اون چه که در راه او دادیم که به مقصد رسیدیم، اون چرا هم که به ما میدهد از دست دادنی، پس حزنی در کار نیست. انسان که غمگین است برای آن است که چیزی را در گذشته از دست داد، برای او افسوس می‌خورد. اگر همه اون چیزی که انسان در راه خدا داد هم اکنون می‌بیند، پس جا برای اندوه نیست. و اون چه هم که دارد، خوف این که از دستش برود هم نیست تا زمینه حزن فراهم بشود، پس در بهشت حزنی نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، چون خدا غفور است، می آمرزد، لشکور است، حق شناسی می کند، ما او را حمد می کنیم که روی شکور بودن خدا بهشتیا او را حمد می کند، بر این وصف کمالی خدا هم خدا را حمد می کند. بنابراین چیزی برای غیر خدا نمی ماند در تحلیل عقلی که از اون جهت خدا بشود شاکر و دیگران بشود مشکور. لذا در سوره یونس وقتی جریان بهشتیا را نقل می کند، می فرماید آیه 10 سوره یونس این است که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. آخرین سخن بهشتیا هم حمد است. اونجا هم هر نعمتی را که می طلبند در برابر اون نعمت حمد خدا را به جا می آورند. بیانی رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در مستدرک نهج البلاغه آمده دارد که می فرماید در عظمت حمد خدا همین بس که فاتحه کتاب او و خاتمه دعوای اهل جنت حمد است. فاتحه کتاب او، آغاز قرآن کریم حمد است، الحمدلله، و آخرین دعوای اهل بهشت هم حمد است، و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. اگر چون که هم یک جا از آن خداست، پس اون شکری که خدا از اعمال بندگان می کند خود هم نعمت است، از نعمتهای الهی که در برابر این نعمت هم لازم است. و این در تحلیل معلوم می شود خدا از کار خود شکر می کند، یسنی علی نفسه. چرا؟ چون شکری که می کند بر ایمان مؤمن شکر می کند، این ایمان هدایت تشریعیش هم که نعمتیست از خدا، توفیق تکوینی هم که هدایت نعمتیست از خدا، چون ما بکن من نعمت فمن الله، و هم در برابر نعمت است، باز هم به خدای سبحان برمی گردد. اونگاه این مسئله به عنوان حصر ثابت می شود که الحمدو لله، زیرا هم یا در برابر کمال نفسی که لله الاسماء الحسنا، یا در برابر نعمت است که ما بکن من نعمت فمن الله. و حقیقت شکرم چون به حقیقت هم در میگردد، در حقیقت هو شاکر و هو مشکور. اما از نظر اطلاق به استناد، در هم ظاهرا یک ظرافتی است که در شکر اون ظرافت نیست، در حمد یک کرنشی که حامد نسبت به محمود دارد که در شکر این کرنش نیست. لذا خدای سبحان از کسی حمد نمی کند، کسی محمود خدا نشد که خدا بشود حامد و دیگران بشود محمود. اما شکر این ظرافت حمد را ندارد، لذا خدا شاکر هست در مقام فعل و دیگران که مؤمنند سعیشون مشکور. اما حمد را خدای سبحان به خود نسبت نداد. یبقی الکرام در آیه سوره اسراء که رسولش رو علیه آلاف و تحیت و سنا وعده داد، حمود اگر نماز شب رو خوندی به مقام محمود میرسی. ببینی این محمود یعنی خدا حامد است یا دیگران. الحمدلله.